أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصراط والتهيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. منظر مبارکه سروران معظم ادامه آیات بینات سوره مبارکه زمر رو تقدیم خواهیم داشت. همان گونه که توجه دارید در نوبت گذشته گفتیم که خداوند سبحان سه راه رو برای کمال مطرح فرمود. بعد از اون که پذیرش انجام شد، انسان ها پذیرفته شدند به این معنا که از گذشته سیاه بریدگی و انقطاع ایجاد شد و خداوند سبحان با فضل و رحمت خود بنا عمل رو بر بندگان خویش نهاد. اونگاه توصیح اینجا انجام شد این است که انیبو، انابه داشته باشید. گفتیم دیشب که انابه معنای بازگشت فکری است، بازگشت قلبی و اعتقادی است. تا زمانی که جان و فکر و اندیشه انسان متحول نشود، وجود انسان تغییری نمی کند. اولین مثلا آن است که دل و جان و قلب انسان بازگشت داشته باشد و توجه و وابستگی به یه حقیقت پیدا کند. اگر دل و روح و جان به تصرف آمد، جسم هم به تصرف می آید. لذا اول خداوند انابه را مطرح فرمود. بدون بار اون فرمود و اصل موله تسلیم شدید. خب این ادعای تسلیم درونی باید با تسلیم بیرونی باشد. بازگشت فکری باید همراه با بازگشت عملی باشد. باید گذشته آنچنانی اگر در زندگی انسان بوده است، این با تسلیم شدن برای خداوند سبحان بازسازی شود این گذشته آنچنانی. پس دستور اول بازگشت فکری و روحی، آنگاه رجوع عملی به سوی خداوند سبحان. این به سادگی نمی شود، نیاز به یه دستور العمل است. تا نسخه جامع و کاملی برای این باب نباشد کس موفق نمی شود. و تبعو احسن ما انزل الیکم من ربکم. خداوند فرمود آنی که شما با تبعیت اون کنید و موفق میشید در این راه اینه که تابع بهترین وحی منزل الهی باشید در تمام ادوار که قرآن است. اگر تابع کلام خدا شدید، تابع شدید، تبعیت کردید، نه اینکه ادعا کنید، نه اینکه شعار اون بدهید. اگر در پس سر حضرت قرآن حرکت کردید، راه افتادید، شما تابع قرآن شدید، بدانید که تمام رموز موفقیت در دست شماست. خب این جمع مطلب بود که محضر مبارک عزیزان بازگو شد. حالا اگر آمد و چنین نشد، اگر انسان این تبعیت رو انجام نداد، این انابه و تسلیم محقق نشد، این سه اصل انجام نپذیرفت، اونگاه چی می شود؟ حضرت باری تعالی برای اینکه خوب مجسم کند حالت انسانها را فردای قیامت، یه تنوعی رو در مطلب مطرح میکند. بنده به عنوان مقدمه عرض میکنم در خارج، هنگامی که یه پرونده مطرح میشود و یه انسانی به عنوان متهم خواسته میشود در محکمه قضایی، سه حالت متصور است. حالت اون که حالت اول این که انسان متهم سریعا احساس میکند وضعیت خودش رو، عمل کرد خودش رو، نظام حقوقی را میگد که اعتراف کامل میکنم، بنده این عمل انجام دادم، این عمل انجام دادم، کاملا به مجموعه عمل کرده خیش معترفم، میپذیرم و از دستگاه عدالتم میخواهم قانون رو در مورد من اجرا کند، حتی به اشد ما یمکنان یکون هم اجرا کنم. گاهی اینطور میشه، یعنی انسان کاملا پذیرا، معترف، مقر و آماده مجازات خودش هم در قبال عدالت میشه. این یه حالت. حالت دومی که کسی بوده است در محکمه وارد شده اینه که نه به طور کلی همه چیز رو از بی خوبان انکار میکنه. کی گفته است؟ کجا گفته است؟ شهادتش بود اینا همه بازی است، اینا همه دروغ است، اینا بافته شده است، تبانی ساخته شده بر علیه ماست، ما روحمون هم خبر ندارد از این مسائل. همه چیز رو از بی خوبان انکار میکند، تمام محتویات پرونده رو انکار میکند، جرم رو انکار میکند و مستقیم محکم میست و تقصیری هم اگر باشد در این باب به گردن دیگران میاندازد. نه اینطور نبود است، اگر چنین است چنان است. این راه دوم. راه سوم اینه که نه، یه انسانی به هر حال نه اقرار اون چنانی میکند که تصریح باشد، نه در این حال است به خدمتتون مثلا خودش رو 100% میخواهد ساعتش بری کنه، یه گونه ای صحبت میکند. خب به هر حال انسان است، اگر خطایی بوده است ما که همچین دایی نداریم، اگر هم ممکنه مثلا چنین تصوری باشد خب بنده حاضرم همه گونه التزام بدم. اگر شما خیال میکنید یا تصور میکنید که من جرمی مرتکب شدم، من حاضرم به هر شیوه‌ای که شما میخواید من التزام بدم، وسیله بسپارم، من به شکل تعلیقی آزاد بشم. این حماله که در عرف حقوقی ازش براءت تعلیقی یاد میکنن. ما حاضریم براءت تعلیقی باشیم. شما اگر از ما این عمل را دیدید، شما از ما دیگه این عمل را ندیدید، به ما فرصت مجدد بدید، ما را آزاد کنید، به ما براءت تعلیقی بدهید، ما خواهید دید که چگونه عمل میکنیم. این سه حالت در یه محکمه نسبت به متهم وجود داره. خداوند سبحان علی اعلا دقیقاً همین سه حالتی که عرض کردم مطرح میکنه عزیزان. هر سه حالت رو قدم به قدم مطرح میکنه. انابه تسلیم تبعیت راه سعادت. آمد نیامد متهمیم. اگر متهم بودیم اونگاه سر حالت برای ما پیش میاد. حالت اول دیشب اشاره شد، گفتیم حالت اول اینه که انسان تمام جرم خودش رو در قبال قانون میپذیرد و آماده اجرای حدود و مجازات است. انتقول نفسون یا حسرتا الا ما فردتو فی جنب الله و این کنتول من الساخرین. این گروه اول، انتقول نفسون، اگر تبعیت نشد، اگر انسان به خود نیامد در زندگی، کار به اونجا میکشد که فردای قیامت ندای و حسرتای او برمیخیزد، ناله میزند، سعدی از دست خیشتن فریاد، ندای حسرت او برمیخیزد که ای وای من واماندم، چرا؟ الا ما فردت تو فی جنب الله، به خاطر کوتاهی هایی که در بعد الهی وجود خودم کردم. این یعنی چی؟ یعنی اقرار و اعتراف به جور. خدایا ظلم تو نفسی، به خودم ظلم کردم، به خودم بد کردم، معترفم و پای جرم خودم ایستادم. اون چه میدانی امروز گردن نهادیم الحکم لله، حکم توست، امر توست. در این عالم جز حکم تو کس حکم دیگری ندارد و حکم دیگری خریدار نیست. این فرد اول و نمونه اول رو خداوند مطرح میکنه. نمونه دوم، گروه دوم رو توضیح دادیم، اون که از بیخوبان همه چیز رو انکار میکند، نه جرمی را میپذیرد، نه خودش رو متهم میداند، نه خودش رو مجرم میداند. اگر تفسیری هم باشد اینو میخواد بگردن دیگران بیفکرد. ان او تقول، یا آن که اگر عمل نشد و تبعیت از قرآن نشد، این میشن انسان ها، یا آن اولی یا این دومی. او تقول لو ان الله حدانی لکم تو من المتقین. ما کاری نکردیم، ما که مشکلی نداریم، اگر ما عملی هم انجام داده ایم به خاطر بعض از مسائل بوده است، ما اوضاع نابسامان زندگی بوده است که ما متعرض بعض از مسائل شدیم و الا نمی شدیم. شروع می کند توجیه آوردن و عذر آوردن. قرآن این که زیبا مطرح می کند، می گد از زبان این انسانی که منکره اینطور میگه اگر خدا من را هدایت می کرد منم خوب می شدم، پس خدا من را هدایت نکرده که من بد شدم. این همون منطق جبریونی است که گاه در دنیا حاکمه، گاه در بین انسان‌ها این زمزمه‌ها شنیده میشه. لو ان الله هدانی، اگر خدا منو هدایت میکرد منم انسان برجسته‌ای میشدم و منطقی میشدم. یعنی چه؟ مگر خداوند انسان‌ها رو هدایت نکرده است؟ مگر هدایت الهی بر اساس خویشاوندی بین انسان‌ها و خداوند است؟ خطبه قاصعه 192 نهج البلاغه، امیرالمومنین فرمود لیس بین احد من الخلق، بین هیچ کدام از بندگان خدا و خداوند حواده و خیشاوندی وجود ندارد. خدا عاشق چشم و ابروی هیچ کدام از بندگانش نیست. هیچ کدام از اینها رو خدا بر دیگری ترجیح نمیدهد. همه عباد خداوندند، همه مصنوع و مخلوق و موجودی هستند که خدا اینها رو به صحنه ایجاد آورده است. از باقی تعالی هیچ کدام را، نه شرقی را، نه غربی را، نه سیاه را، نه سفید را بر دیگری ترجیح نمیدهد. این نیست. کتابی که فرستاده است خداوند سبحان عمومی است. انبیایی که فرستاده است برای تمام بشریت است. سرمایه هایی که به انسان ها داده است عمومی داده است. خودن للناس، قرآن اسباب هدایت الناس است. نبی مکرم و انبیاء الهی وقتی اومدن صحبت کردن گفتن یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، من پیغمبر همتونم. اینها پیغمبر خاصی نبودن، یه گروه خاصی رو مشغول لطف نکردن. خداوند هدایت خودش رو شامل حال همه بندگانش کرد. بله اینجا طرح اول هدایت که می شود به شکل عام مطرح میشه. خب طبیعی است در این کلاس درس اگر شاگردی و دانش آموزی ابراز شوق میکند، به جد مطالعه میکند، به جد تلاش میکند، میاد تو صحنه نشان میده که علاقه منده، مسلم مورد لطف استاد و معلم قرار میگیره. طبیعی است اون معلم مگر معلم نباشه، و الا اگر معلم برجسته باشد و زبده باشد، وقتی میبینه شاگردی دارد ذوق نشان میده، لطف بیشتر میکند، محبت بیشتر میکند، از سرمایه های علمی خودش فزونتر در اختیار این متعلم قرار میدهد. کما این که دعب بزرگان و اساتید این چنین بوده است، رضوان الله تعالی علیه مجمعین، همه بزرگان این چنین عمل میکردن. وقتی که در برابر خداوند سبحان یک کسی هدایت الهی را پاسخ مثبت میدهد، اونگاه دست لطف خداوند بر او بیشتر قرار میگیرد. اونگاه میشد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اون کسانی که لبیک به هدایت ابتدایی خداوند میگویند، اونگاه هدایت دومی میاد. هدایت دوم رو گرفتند، سومی میاد، سوم رو گرفتند، چهارمی میاد. از هر کجا منصرف شدن نگرفتند، لطف قطع میشد. با کسی تعارف ندارد خداوند سبحان. پلکان هدایت و ترقی بستگی به همت ما دارد. هر مقداری ما در وادی هدایت همت به خرج دهیم، عنایت میآید، لطف می آید و توجه خداوند سبحان متوجه حال می گردد. بس همت ماست، بس تلاش ماست، بس اراده ماست، کوشش ماست، خواست ماست. و بران همونی که دیشب عرض کردم خدمت عزیزان، از زبان نورانی امیر المؤمنین، حفت الجنت و بالمکاره و حفت النار و بشهوات. هر کرا طاووس باید جور هندوسان می کشد. و به تعبیر جناب شیخ در گلستان حکایت آن است که هر کرا عشق و رغبتی است به گل، گو برو با جفای خار بساز. اگر کسی میخواهد که دست لطف خداوند بر سر او باشد، با سختی ها تحمل کند، دشواری ها ببیند، بله گاه با فقر میسازد، گاه با غنا میسازد، گاه با صحت میسازد، گاه با اعتلال و مرض میسازد. اون کسی که میخواد برسد به اون مطلوبیت و مرغوبیت و مشمول عنایت ویژه خداوند سبحان باشد، باید نشان بده جرمز و لیاقت و قابلیت خودش رو، و الا تمام انسان ها در قبال هدایت الهی یکسان و یکسو هستند. پس این توجیه اون کسیست که میخواد از زیر بار مسئولیت خارج شده. این توجیهاتیست که ما در زندگی خودمون گاه میبینیم عزیزان، داریم بگیم اگر این چنین شد اون چنان شد، چون چنین بود چنان شد. این مسئولیست که ما به تعبیر قرآن ان الانسان علی نفسه بصیره ولو الغا مازیره، این عذرهاییست که ما گاه میتراشیم برای اینکه کاستیهای خودمون، کمبودهای خودمون رو جبران کنیم و سرپوش قرار بدهیم. میگیم اگر ما موفق نشدیم در این صحنه، به لحاظ این بود که مثلا فرض بخوام در اون تاریخ عمه ما فوت کرده بود، خاله ما فوت کرده بود، لذا ما نتوانستیم چنین رو چنان بکنیم. گاهی مسائلی رو ما میبینیم مطرح میکنیم، بهانه هایی را ایجاد میکنیم که شکست خودمون، عدم موفقیت خودمون رو با این بهانه ها توجیه کنیم و رنگ پسندیده و عقلانی بهش بزنیم، حالی که نفس خود ما میدونه توجیه است. خودمون میدونیم چه کاریم، خودمون میدونیم چرا موفق نشدیم، داریم بهانه درست میکنیم و مطرح میکنیم مسائل دیگری رو. خداوند فرمود گروه دوم میگن که لو ان الله هدانی لکنتم من المتقین، مگه خدا شما رو هدایت نکرده است؟ خداوند که جمیع انسان ها رو خواسته است، جمیع انسان ها رو مشمول لطف خودش کرده است و با هدایت آشنا کرده است، چه در درون چه در برون. گروه سوم او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره، اینها میگن وقتی که میبینند عذاب الهی را، بعد میگن لو ان لی کره. اینا نمیگن ما چنین نبودیم یا چنان بودیم، میگن میشه یک فرصت دیگه به ما بدید. کره یعنی چه؟ یعنی بازگشت. کره یعنی رجوع. لو ان لی کره، اجازه هست که ما یه بازگشتی بدید. ما اگر برگردیم، همانه که در بعضی دیگر از آیات خداوند میگه رب ارجعونه، ادی میگن خدا ما رو برگردون، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اگر برگردم خدا دیگه میدونم در مجموعه فرصت ها که بهم دادی چگونه عامل صالح باشم و چگونه عمل کنم. خب متاسفانه میدانید قانون الهی این است که در نظام اتقن الهی ما هرگز توقف یا ارتجاع یعنی بازگشت به عقب نداریم. نظام خلقت الهی رو به جلو میرود. انسان مدام در حال حرکت رو به جلوست، نه متوقف میشه انسان، نه متوقف میشود، نه بازگشت و ارتجاع دارد. اینها وقتی که چنین تقاضایی رو مطرح میکنن خطاب میرسد کلا نه ببخشید مطلب تمام شد، فرصت همان بود که خدا به شما داد به دیگران هم داد. حکایتی نیست که اون شاعر بگوید که ای کاش انسان دو عمر میداشت، با یک اون تجربه اندوختن با دیگری تجربه بستن به کار. نه، خدا به هر کسی یک عمر بیش نمیده، خداوند برای هر انسان یه فرصت بیش نمیاد. این انسان است که باید صیاد فرصت ها باشد، شکارچی فرصت ها و دقایق و لطائف عمر و ذرات زندگی باشد. فرمود اینها وقتی میگن نو انلی چره فاکون من المحسنین، بازگردیم و ما از نیکوکاران باشیم، خطاب میرسد نه، خداوند سبحان فرصت رو به شما داده است و دستاورد شما پیش روی شما هست. بلا ببینید، بلا قد جاءت که آیاتی، از خودتون اقرار میگیریم بلا مگر نه این نیست که قد جاءت که آیاتی، آیات ما آمد برای شما، فکذبت بها، اما تکذیب به آیات ما کردید، شما دیدید آیات الهی را از در و دیوار، یار بی پرده از در و دیوار در تجلیست یا اول الابصار، شما باز نکردید چشم دلتون رو که ببینید، شما نخواستید که با خیلی از حقایق و آیات الهی آشنا بشید، شما سرتون رو در لاک خودتون فرو بردید، شما به یه مسائلی خودتون رو زندگی مشغول کردید که از واقعیت ها و از امور اهم و مهم متاسفانه غافل شدید، و الا آمد آیات الهی برای شما و فکذبت بها و استکبرت، شما در قبال حجج و آیات الهی قرار گرفتید، براتون گفتن از خدا گفتن، از فردار گفتن، انبیاء الهی اومدن، خدا عقل خودتونم به کار انداخت، با عقل خودتونم وقتی این معیارها رو گفتن دیدید بعد نمیگن، اگر میگن نمیدانم صادق باشید، اگر میگن نمیدانم صالح باشید، اگر میگوین قراردادتون پاش بیستید، اینها مطالب خوبی است، اینها مطالب پسندیده است. گفتید بله خوبه، اما در کوی نیکنامان ما را گذر ندادن، که تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، خواستی خود رو توجیه کنی، این که نشد. یا آن که واستکبر تبه ها، بهتون مطرح شد اما نگنجید برای شما، شما استکبار نشان دادید در قبال این بحث، یعنی وقتی آیات الهی را دیدید اینی که حالت تواضع و پذیرش در وجودتون ایجاد بشه ایجاد نشد، متاسفانه اونقدر نفسانیت شما رو گرفت که خضوع در قبال خدا و قانون خدا نشان ندارید، خودتون از قانون بالاتر دیدید و تکبر تبها. توجه دارید عزیزان، ما دو واژه در قرآن داریم، یه تکبر داریم، یک استکبار داریم، یعنی یه باب تفعلش به کار برده شده از یه باب استفعالش، ریشه هر دو چیه؟ کبر. کبر یعنی بزرگی، تکبر و استکبار هر دو به معنای بزرگی، کسی که بزرگ نیست یعنی احساس میکند بزرگ است، میخواهد خودش بزرگ نشان بدهد، منتها بین این دو فرقه. همیشه در قرآن علل قاعده در عمده موارد وقتی بحث شیطان میشه خداوند میگه ابا و استکبره، شیطان استکبار کرد، نمیگه ابا و تکبره، شیطان تکبر نکرد، استکبار کرد. فرق بین استکبار و تکبر چیست؟ که بیشتر استکبار در مورد شیطان مطرح میشه، مثلا فرض بفرمایید فرق این دو واژه، این هر دوش نابجاست، فرقی نمی کند، چون به هر حال بزرگی فقط یه مقام دارد و بس، یه ذات منیع لا یزال است که معنای بزرگی فقط شایسته مقام شامخ اوست و بس دیگه، ماورای او مخلوقند و موجودند و مصنوعند و محتاج فیض سرمد و لذا طبعا دیگه بزرگی فقط الله اکبر و من ان یوسف است. این ادعاست که هر کسی ادعای بزرگی بکنه، منتها فرقش اینه گاه یک کسی میخواهد خودش رو برتر نشان بده و دست و پا میزند در این جهت، جنون مقام دارد، جنون خودپرستی دارد، جنون شهرت دارد، میخواد نامش، اسمش، وجودش برتر، بالاتر، همیشه در اون اوج مطرح باشد، دست و پا میزند، این سو اون سو میزند، یه کارهایی میکند، یه جلوه هایی از خودش نشان میدهد، یه اقداماتی میکند که به این مسئله نائل میشه، این میشه استکبار. استکبار هنگامی است که کبر با بعد به اصطلاح عملیش همراه باشد، لذا شیطان این چنین است، شیطانی دست و پاشو میکند، دست و پاشو میزند، وقتی دستور سجود میآید استنکافش میکند، بعد گردن کشی میکند، برهان میاره با خداوند، قیاس میکند در حضور از باری تعالی. قصه اون در قرآن مفصل و حکایت پرقصه اون متاسفانه بارها گفتیم خدمت عزیزان. اما متکبر و تکبر اونه که نه، اصلا توهم براش ایجاد شده، هیچ کاری هم نکرده، زحمتی هم نمی‌کشد در این باب، اما احساس درش ایجاد شده از کاذبانه که از دیگران برتر است. یعنی خیشتن را بزرگ پنداری، راست گویند یک دو بیند لوچ. لوچ به کی میگن؟ کسی که انحراف چشم داره، کسی که دو بین چشمش. خیشتن را بزرگ پنداری به تعبیر سعدی، راست گویند یک دو بیند لوچ. اونی که لوچه یک رو دو میبینه، تو خودت یکی خودتو دوتا دیدی؟ یعنی خودتو با اون حالت دیدی؟ گاه یه بدبینی و کجبینی انسان به خودش دارد، یه احساس میکند که تافته جدا بافته خودش میبینه، خبری هم نیست. اگر دوتا سوال سه تا سوال مطرح شه میبینی متاسفانه غرور خوابید، پاسخی نیست، نه فضل نیست، نه دانشیست، نه فضیلتیست، نه چی به چه چیزی، به چه موقعیتی، چرا خودتو از قانون برتر می‌بینی؟ چه عاملی موجب شده که حرمتی برای دیگران در مقررات اجتماعی و قوانین اجتماعی قائل نیستی؟ چرا خودتو طلبگار جامعه می‌دانی؟ چه گلی بر سر مردم زدی که این طلب رو از مردم و جامعه به انسان‌های دیگر داری؟ یه وهمه در درونش ایجاد شده است و خودش رو چنین حالتی متصور می‌کنه. این میشه تکبر. تکبر این فرق رو با استکبار داره. استکبار یه تلاشی هم در کنارش هست برای رسیدن به اون حالت خاص. تکبر یه وهم درونی است، چنین حالتی درون ایجاد می شود. قرآن فرمود در اینجا متاسفانه کذب به ها و استکبر، شما دست و پایی زدید به اون کبر درونی، شما رو گرفت و نپذیرفتید آیات الهی رو. شما در قبال انبیا گفتید ایشان هم بشر، ما هم بشر، هر دوی ما بسته خوابی مخر. ما چه دلیل دارد که من پیرمرد 72 ساله ریش سفید ولید ابن مغیره مخصومی با این سرمایه و با این مال و با این منال و با این ده پسر بیام زانو بذارم در کلاس درس جوان 40 ساله یتیم بی پول فقیر پسر عبدالله بنشینم؟ منو به او چه کار؟ همان که خداوند سبحان در سوره مبارکه مدثر حدیثش گفتیم خدمت عزیزان، اشاره میکنه به عمل کرده ولید ابن مغیره مخصومی. این استکباره که نمیگذارد ولیدها در طول تاریخ به حقایق تن دهند، یعنی نمیتوند به تعبیر عامیانه به کتی اینها نمیگنجد که سرفرود بیاورن مقابل کسی به هر نوعی که باشد. این استکبار خب میبینیم گاه به هر حال، حالا اینجا که خداوند عزیزان دارد در حق شرک و کفر و این مسائل بالا مطرح میکند قضیه رو که پایان آن جهنم. ما گاهی ببینید برای که بعد کاربردی یه قدری به اصطلاح تجزیه کنیم مطلب رو، جنبه عملی پیدا کنه، اینو ما گاهی در ابعاد کوچکش متاسفانه در وجود خودمون میبینیم. میبینیم فرزند ما در یه گفتگوی خانوادگی یه پیشنهادی رو میده، یه مطلبی رو میده، خیلی هم درست و حساب است، تو نفس خودمون قبول میکنیم حرفش رو، منطقیه گفته این فرزند برای پدر، اما بعد این پدر متاسفانه با خودش فکر میکنه میگه دیگه من از بچه‌م حرف بشنوم، حالا بعد از 60 سال زندگی کردن، 50 سال زندگی کردن، من از یه الف بچه 15 ساله خودم حرف بشنوم؟ نه، راست میگه اما نباید قبول کنم. این یعنی استکبار. نمیدونم عرض به خدمتون همسر یه چیزی رو به شوهر میگه، حرف بسیار منطقی و درست است، بعد تو ذهن خودش میپذیره، اما بعد در عالم خارج میگه یا حالا کار ما به جای کشیده است که باید برای ما دیگران تا این تکلیف بکنه. نه، این متاسفانه بدونید ما موفق نشدیم تکبر رو از درون سینمون بیرون کنیم. میبینید یه مقامیست به هر حال، مدیر کلیست، نمیدونم یه رئیس سازمانیست، اداریست، یه معاونش، نمیدونم یه مقام مادونش، کارمندش، پیشنهاد میده، خیلی هم دقیق و منطقی و عالیست، پیشنهاد مطرح میشه، قبولم میکنه در نفس، بعد ممکنه به کارم ببنده اون پیشنهاد رو، اما تا که پیشنهاد مطرح بایگانی شود. چی بایگانی شود؟ این استکبار که داره بایگان، خودت داری بایگانی میشی، این استکباره که مانع میشه. ما در این حد گاه میبینیم عزیزان مبتلاییم. یه کسی ما میگه آها شما دارید مسیر خلافی رو میرید، بهتون میگه آها شما دارید عبور ممنوع میایید، بگید به شما چه ربطی داره؟ یعنی چی؟ این استکباره. قادر حق بهتون میگه دیگه، داره شما را متذکر میکنه به حق، شما خلافتون رو داره دقیقاً براتون میگه، میگه تو چه کاری، مگه تو ماموری که بلد؟ مامور یعنی چی؟ این استکبار ماست که نمیگذاره ما بپذیریم حق. هر کجا دیدید عزیزان در قبال حق دارید استنکاف میکنید، در قبال حق حق رو بهتون میگن، میگید نه. بدونید این متاسفانه اول لغزش، بدونید زمین میخوریم، بدونید گران تمام میشه برای ما. این روحیه رو با تمرین کنیم ما، حق از هر کسی باشد بپذیریم، کما اینکه باطل از هر کسی باشد نپذیریم، ولو از عزیزترین عزیز ما باشد. اگر دارد دعوت به باطل میکنه، معیار حق و باطل باشد، معیار سنجیده و ناسنجیده بودن گفته به عمل باشد، نه این ذهنیت ها و توهمات ما. پس بنابراین استکبار اصلا یه حالت نپذیرفتن حق است در وجود انسان. در قبال انبیاء الهی استکبار بوده است، در قبال خود خداوند سبحان استکبار بوده است. حالا تصورات و اشکال اون فرق میکند. یه زمان ممکن انسان به عقل خودش، به دانش خودش قره شود، بگرد من عقلم به جای رسیده است، رشد عقلانی بشریت به جای رسیده است که محتاج خیلی از مسائل نیست دیگه، بشر میتونه مشکل خودش حل کنه. اینم استکبار است، اینم استغنا و استکبار است، و پایان اینم مشخص و معلوم است. خداوند سبحان فرمود اینها کارشون به اونجا کشید که بلا قد جاءت آیاتی فکذبت بها و استکبرت فکنت من الکافرین. در قبال تمام انبیا همین بوده است. این اختصاص به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه داره. این گردن کشی ها در قبال تمام این بزرگ مردان الهی بوده است. فرمود و کنت من الکافرین. و یوم القیامه تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده. لا لا، روز قیامت پیغمبر میبینی اون کسانی که تکذیب کردند، اون کسانی که دروغ بستند، دروغگویان مکذب رو فردای قیامت میبینی وجوههم مسوده، چهره های اینها سیاه و تاریک است. الیس فی جهنم مسفن للمتکبرین. آیا نه اینه که جایگاه متکبرین قهر خداوند سبحان است؟ من اینجا دیگه چون از خدمتتون بلاس کمتر امشب صحبت کنم خدمت ایزان، فقط همین جمله رو میگم، پرونده سخن رو میبندم، انشاءالله فردا شب. فرمود این دروغگویان و مکذبان رو فردای قیامت میبینی که چهره های اینها چیست؟ سیاه است. یعنی چه چهره سیاه است؟ چهره و صورت سیاه بودن دو معنا میتونه داشته باشه. در قرآن ما میبینیم یه جا از باری تعالی مطرح میکنن الناس، این مثلا مردم دو گروه میشن، اما الذين اسودت وجوههم ففي اما الذين ابيضت وجوههم ففي الجنه و اما الذين اسودت وجوههم ففي النار. یه عده این که صورت های اینها بیاض سفید میداشت فردای قیامت، مقر اونها رضوان الهی است. یه گروه هم چهره ها ظلمانی سیاه تاریک، اینها فردای قیامت پایگاهشون به جایگاهشون دوزخ و قهر عذاب الهی است. دو تقسیم و پایان این دو گروه هم مشخص. حالا این صورت سیاه چه معنا دارن؟ یعنی چه این صورت سیاه؟ دو احتمال دارن، یا این معنا معنای حقیقی است یا معنای کنایی است. معنای حقیقی صورت سیاه، این در گذشته در خیلی از فرهنگ ها میابیم بوده، در خیلی از ملت ها اگر کسی جرمی چیزی انجام میداد صورتی رو سیاه میکردن، واقعا هم صورت ظاهر رو سیاه میکردن، میچرخوندن تو شهر. اصلا سیاهکاری این زشتکاری، صورتی رو سیاه میکردن، میچرخوندن، شهرش میکردن تو شهر، این چنین است، این چنان است، منادی هم ندا میداد، محتسب هم دستش میگرفت میچرخوندش، چنین است و چنان است. اصلا صورت سیاه کردن رمز به اصطلاح تبهکاری، رمز مثلا فرض بفرمایید خب اون حالت خاص. خداوند سبحان بازگو میکند فردای قیامت چهره های سیاه است. یه چهره هایی رو خداوند فردا صورت های اینا سیاه در بین محشر و در بین انسان هاست. اینا در دنیا چهره خودشون رو خوب نگه داشتن در حضور مردم، اما فردای قیامت دیگه نمیتونن، توانستن در دنیا گیرن که خلق را به فریبت فریفتی، اما با دست انتقام طبیعت چه میکنی؟ با فهم خداوند چه میکنی؟ پاسخی نداری. فردای قیامت این چهره همون رنگ خودش رو داره، نه اون رنگی که در دنیا به اون زدی و لعابی به او بخشیدی، رنگ واقعی رو پیدا میکنی. اما احتمالهای بالاتر و مهمتری در اینجا وجود دارد. من یه گوشش رو عرض میکنم، عرض کردم به اختصار، و اون اینه که به طور کلی یکی از اصول مترقی که در شرع مقدس اسلام وجود دارد و در ادیان توحیدی و در مبنای خلقت خداوند سبحان این اصل قرار داده شده است، اصل حریت است. اصالت الحریه یعنی اصل آزادی. اینه که هیچ انسانی انسان دیگر نمیتونه آزادیشو محدود کنه، اینه که خداوند سبحان چنین قرار داده است که الاصل و عدم و ولایت احد علا احد، اصل اول اینه که هیچ کس بر ما تسلط ندارد، سلطه ندارد، الا ما خرج به دلیل، مگر اون مواردی رو که خداوند سبحان خود اشاره فرموده است و اجازه فرموده است، اونجایی که ولایت از سوی خداست، و الا اصل اول اینه که هیچ کس سلطه برش وجود ندارد، خداوند در وجود انسان ها قرار داده است. اگر بخواد آزادی کسی اعمال نظر درش بشه، این باید بسم الله باشد، این باید امر خداوند باشد، کما که خداوند این کار رو کرده است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، مرتبه بالای بالای اون رو خدا به پیغمبر داده است. پیغمبر تسلطی که بر جان انسان ها دارد، انسان ها خودشون بر جانشون این تسلط را ندارد، ندارد. ولایت پیغمبر بر نفوس و اعراض انسان ها بیشتر از ولایت انسان ها بر خودشونه. این قانون الهی هیچ برو برگردم ندارد. سوره مبارکه احزاب آیات دیگر مسلم است. این وضعیت نبی مکرم. برای اعمال نظر ببینید، من مثال عرض میکنم خدمتتون. در سوره مبارکه کهف اونجا کار به اونجا کشیده است. یه پیغمبری مثل موسی، خودش خیلی محل بحث، در سوره کهف تفسیرش گفتیم، یه پیغمبری مثل موسی دنبال یه کسی میگردد که یه اسراری از خلقت رو بهش نشان بده. به امر خداوند باید برد زانو بزند در محضر یه استادی، به اون استاد بگه آیا اجازه میدی من دنبال تو بیام که تو به من دانش یاد بدی؟ موسی کلیم الله دنبال یه کسی، این چیه؟ کسیست که آتیناه من لدنا علما، اون بزرگوار کسیه که علمش لدنیست. بشوی او را اگر هم در سمایی، که سر عشق در دفتر نباشد. رموز علم ادریسی بود ذوقی نه تدریسی، از یه جای دیگه درس گرفته است، از یه مقام دیگری دانش آموخته است. حالا این معروف در روایات اسمش خضره در تاریخ، حالا نمیدانیم خضره یا نه، در قرآن اسم نیومده. جناب موسی دنبال این استاد رو گرفته است و افتاده است. میدانیم که هیچ کس حق تصرف در مال دیگران ندارد. هم در اولین مرحله که رسید آقا تبر رو برداشت، گذار بر کشتی، تو قایق نشسته، کشتی مردم رو سوراخ کرد. جناب موسی گفت اه شما چطور کشتی مردم رو سوراخ کردی؟ مگه حق داری این کار رو بکنی؟ به چه مجوزی این معلم، معلم موسی، به چه مجوزی مال مردم خراب میکنن؟ این تسلط الهی است. خداوند این اجازه رو داده است. دو قدم رفتم بالاتر، از جوانی رو زد کش، از جوانی رو زد اقتل به نفس زکیتا به غیر نفس، داد موسی بلند شد، آی چنین است و جلال است، دیدید زد انداخت کسی رو ناکار کرد. چکار کردی مرد؟ چه جنایتی بود؟ چی بودیم؟ جناب موسی گفتیم تو نمیبین، تو تحمل این مسائل را نداری. حالا چی مجوز قتل میدهد به خضر؟ به چه دلیل خضر میکشد؟ این ولی خداست، این نمیکشه، این داره حیات میده. این صورت قضیه قتله. و الا آتلونی آتلونی یا سقاط، ان فی قتلی حیات فی حیات. ای حیات بشریت این قتل نیست، ای دارد یه جانی را از پیش پای بشر بر میدارد که هزاران جان رو حفظ کند. اما موسی الان نمیداند به اذن کی این کار رو میکند، به ولایت الهی نیست. اگر ولایت الهی باشد، قتل هم اینجا خداوند نمونه داره میده در قرآن، سوراخ کردن کشتی هم داره نمونه میده خداوند سبحان در قرآن. اما منهای اذن الهی هیچ کس حق سر سوزن تصرف در مال دیگران و جان دیگران رو ندارد، ندارد. حریت و آزادگی این خودش بحث است. در هنگامی که سنت دائره بردهداری در بین جامعه جاهلیت عرب و خیلی از جوامع مطرح بود، برده ها را از کجا می آوردن؟ برده ها را از کشورهای از زنگبار می آوردن. تا چند سده قبل، به هر حال الان به شکل بردهداری مدرنش در دنیای امروز ما مطرح است، قبل از اینکه مدرنیته بشه به این شکل در بیاد، به هر حال مشخص بود که آقا این مسیر بردهداری به کجا بود. اون نژاد سیاه بود که اینها رو به این حالت میگرفتن و استبعاد و بردهداری میکردن. خود این ذهنیت عرفی میتواند در آیه نقش داشته باشد. خداوند سبحان فرمود وجوههم مسوده، خود استعداد وجه یعنی بردگی، یعنی بی اراده بودن، یعنی حریت رو گرفتن. عده‌ای از انسان‌ها فردای قیامت هستند که اینها هیچ اختیاری ندارند، هیچ آزادی ندارند. اینها اسیر قهر خداوند سبحان، اسیر دوزخ خداوند سبحان و اراده الهی هستند. اینها کسانی هستند که اویس فی جهنم مسکن للمتکبرین و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم. اما اون گروهی که نه، اینها چهرهاشون بیاض است و سفید است و روشن است، اینها کیان؟ اینها چیکار کردن؟ انابه، رجوع فکری و اتصال قلبی به خداوند، تسلیم، پذیرای عملی، تبعیت، سر در خط وحی آسمانی و نورانی قرآن قرار دادن، موجب میشه که انسان فردا نیست رو دو پا اعتراف به گناه بکند، نیستد روی دو پا جرمش انکار کند و به گردن دیگران بیندازد، موجب آن میشود که تقاضای بازگشت به دنیا نمی کند، موجب آن میشود که چهره او سیاه نمی شود. حالا ادامه بحث و گفتگو رو انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان به حول قوه الهی به سمع مبارکتون خواهیم رسید. خداوند سبحان دلهامون بیش از بیش به حقایق ملطائف قرآن آشنا و منور بگرداند، توفیق استفاده از حضرت قرآن رو و اطرت طاهره نبی مکرم رو به همه ما روز به روز بیشتر ارزانی بدارد. سلامتون رو بفرمایید. شب شنبه است و من یه جمله کوتاه از این کنم و کفایت میکنم. 100 سال گذشت حدودن تا اون زمانی که حضرت صادق علیه السلام میومدن هر سال 20 روز یه ماه کوفه میرفتن، یه بلندی یه جایی بوده تل حیره، اونجا امام صادق میستادن نماز میخوندن مناجات میکردن ساعتها خلوت میکردن. اصحاب اومدن گفتن آقا چه خبر این گله جا، شما هر سال میاد میره همونجا؟ 100 سال از سال 41 هجری گذشته، یعنی از شهادت وجود مقدس امیرالمومنین علی بن ابی طالب 100 سال گذشته. اینجا بود که وجود مقدس امام صادق شیعانشون رو جمع کردن، فهمدن یاران من و اصحاب من اینجایی که من میستم و عبادت میکنم اینجا محل قبر جد علی بن ابی طالب است که تا امروز مخفی بود، نمیدانست کسی. 100 سال قبر علی مخفی بود، اگر مخفی نبود خدا میدانست چه میکردن خیلی ها واقعا با قبر علی ابن ابی طالب. تا زمانی که امام صادق، هیچ اختلافی هم در این نیست، تا زمانی که امام صادق بعد از 100 سال قبر جد شریع ابن ابی طالب رو معرفی کرد، اینجاست قبر علی. السلام علیک ایها المظلوم یا امیر المؤمنین. اما عرض میکنم علی جان بعد از 100 سال قبر شما مشخص شد کجا هست؟ یا بقیت الله، یا حجت الله. 1300 سال گذشته است اما هنوز قبر مادر شما مخفی است، هنوز شما نیومدید قبر مادر را برای شیعیانتون مشخص کنید. علی جان 100 سال قبر تو پنهان بود، اما قبر همسر مظلومه تو 1300 سال، 1300 سال است. میشه یا بقیت الله شما جلو باشید به سوی مدینه، ما هم پشت سر شما بیستید، شما دستتون بر اون تربت بگذارید که ما بدانیم این تربت تربت زهراست، تا ما اون تربت را کیمیای نجات بدانیم و اکسیر چشممون بکنیم. یا بقیت الله شما کنار اون قبر بنشینید که میدانید در کنار این قبر پدر مظلومتون امیرالمومنین که عشقاری است و چو سوز دلهایی را با بانوی خود و زهرای خود در دل شب مطرح کرده است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.